بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ثانیتها تعلق الاحکام و افعال المکلفین انه لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یستر عنه و هو فاعله و جائله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه و یکون خارج المحمول کالملکیت و زوجیت و رقیت و الحریت و الغصبیت الى غیر ذالک من الاعتبارات و الاضافات. در بحث اجتماع امر و نهی ما 10 مقدمه رو پشت سر گذاشتیم. مرحوم آخوند به بحث اصل امتناع رسید. فرمودن که اگر بخوایم بحث امتناع رو ما دقیقا تبیین بکنیم باز این نیاز به 4 مقدمه داره. 2 از مقدمات، یکی از مقدمات رو خدمتون عرض کردیم و اما مقدمه دوم، این هست که متعلق احکام افعال مکلفین هستند، یعنی معنونات میشن متعلق احکام، نه اسامی و نه عناوین. حالا فرق بین اسامی و عناوین چی هست؟ توی متن کفایه نیومده ولی کن میشه تلویحاً این معنا رو از عبارات استخراج کرد. در منظر مرحوم آخوند فرق بین اسم و معنا در این هست که اسم چیزی هست که ما به ازای خارجی داشته باشد، ولیکن عنوان چیزی که ما به ازای خارجی هم ندارد که وزانش میشه همون خارج المحمول مرحوم آخوند. مثلا در نظر بگیریم یه چیزی مانند انسان که بشه و جز اسامی، این ما به ازای خارجی دارد ولیکن این اسم متعلق احکام نیست. چرا؟ برای اینکه این به حمل اولی هست، یعنی انسان ذهنی که اصلا نمیتواند متعلق احکام شارع مقدس باشه. پس اسامی متعلق احکام نیستند، هرچند اگر ما به ازای خارجی داشته باشند، ولی که اینجا چون حملشون حمل اولی هست یعنی ذهنی هست، متعلق احکام نیست. و عناوین نیز اینها نمیتونن متعلق احکام باشند. عناوین باز گرچه اینها به حمل اولی هستند، اینها حتی ما به ازای خارجی هم ندارند، بلکه الخارج المحمول می باشند. مانند چی؟ مانند ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت. همه این عناوین بالحمل الاولی که ما به ازای خارجی ندارند، اینها متعلق احکام شارع واقع نمی شند. اون چیزی که متعلق احکام شارع واقع می شود معنونات هست، اون فعل خارجی مکلف هست. پس اینم یکی از مقدمات بحث. حالا خوب دقت بکنیم که این ما میگیم ملکیت و زوجیت و رقیت که اینها مفاهیم ذهنی هستند و ما به ازای خارجی ندارند، آیا وزانش مثلا وزان معقولات ثانی منطقی هست؟ مانند کلیت، جزئیت، یا مثلا کلیه عقلی رو شما در نظر بگیرین که در عالم خارج موجود نیست، فقط در ذهن موجود هستن، عروض اتصافشون در عالم ذهنه. آیا این ملکیت و زوجیت که جز مفاهیم اعتباری جعلی اصول هستند، وزانشون وزان معقولات ثانی منطقی است؟ میگیم نه، که انهو این مفاهیم اعتباری جعلی برزخ بین اون چیزهایی هستند که خارجیت محض دارند یا چیزهایی که ذهنیت محض دارند. خارجیت محض داشته باشند مانند همون مفاهیم حقیقی که ماهیات بشوند علی المبنا، که عروض و اتصاف اینها در عالم خارج هست، مانند بیاض رو در نظر بگیریم که بیاض هم عروضش در عالم خارج هست و هم اتصافش در عالم خارج هست. چرا عروضش در عالم خارج هست؟ برای اینکه ما اینها رو به نحو ثنویت هم اون معروض بیاض میگیم وجود دارد و هم بیاض موجود هست، گرچه این بیاض موجود فی نفسه لغیره هست، عروضش در عالم خارج، یعنی اون وجود نفسیش در عالم خارج، وجود ربطیش هم در عالم خارج هست، یعنی اتصافشون هم در عالم خارج هست، هم هستی آنها در عالم خارج هست و هم هستی آنها. مباحثی که مفصل توی نهایت الحکمه خدمتون عرض کرد. بنابراین بعضی از مفاهیم هستند که اینها خارجیت محض دارن، بعضی مفاهیم ذهنیت محض دارن، مانند همه معقولات ثانیه منطقی که عروض و اتصاف اونها فقط در عالم ذهن. بله، بعضی از مفاهیم هستن که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج، که اینها میشن معقولات ثانیه فلسفی، مانند وحدت، کثرت، بالفعل بودن، بالقوه بودن، همه اینها اتصافشون در عالم خارج هست، ولی کن عروضشون در عالم خارج نیست، هستی آنها در عالم خارج نیست، بلکه هستی آنها در عالم خارج، وجود ربطی آنها فقط در عالم خارج. به تعبیر فنی میگیم اینها رو دیگه فقط مرور مباحث گذشته است، حال توی کفایی کسایی که آشنا نیستن اینا رو گوش بدن بفهمن که فلسفه ماهو چی داشتم فرید. بله بله، که عروضشون در ذهن و اتصافشون در عالم خارج هست. چرا؟ برای اینکه بله، به اعتبار به بیان فنی ما میگیم تمام این معقولات ثانی فلسفی به حیثیت تخییلیه اندماجیه وجود در عالم خارج موجودند و این همون چیه؟ یعنی عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج. حالا آیا ملکیت و زوجیت که ما میگیم اینها ما به ازا در عالم خارج ندارن و جز مفاهیم ذهنی هستن، وزانشون معقولات ثانیه منطقی هست؟ مرحوم مشکینی اینجا در جلد دوم حاشیهش صفحه 133 بیان زیبایی داره، میگه هاذه العناوین برزخون بین ذهنی سر کل کلیه و بین الخارجی المحض کل بیاض. یه برزخ بین اون معقولات ثانی منطقی و معقولات اولا هست، ملکیت و زوجیت. حالا این برزخ باید معنا بشه بالاخره، چجور برزخ لا یبقیان که نه این طرف هست نه اون طرف هست. اینا اساسا ما گفتیم که اینها مفاهیم اعتباری جعلی هستن، به جعل چی هست؟ اون جائل هست، میگنن در عالم خارج اینها اصلا حقیقتی ندارند. اینا هم دقت بکن، پس اینا رو با هم خرد نکنیم. ملکیت و زوجیت نه وزانش مانند کلیت و جزئیت در مباحث منطق هست، نه وزانش مانند وحدت و کثرت در مباحث فلسفه هست. چرا؟ برای اینکه اونجا هم اگر ما میگیم اینها مفاهیم اعتباری هست، مفاهیم اعتباری کشفی هست، ولی که اینا هم مفاهیم اعتباری جعلی هستن. خب این از یک مطلب، جز هیچ کدوم از معقولات نه، اون دیگه اصلا چون جعلی شد اینها اعتبار جعلی دارن، یعنی به اعتبار اون معتبر برمیگرد. اگر اینها رو اعتبار کرد در عالم خارج موجود میشود، به خلاف مفاهیم فلسفی و مفاهیم حتی منطقی که حتی اگر معتبری هم نباشد این اعتبار هست، ما فقط کشف این اعتبار میکنیم، ولی که اینجا اگر معتبری نباشد چیزی به نام ملکیت و زوجیت و اینها نداریم، همه اینها وابسته به جعل جائل هست. به خلاف کلیت و جزئیت و وحدت و کثرت و علیت و معلولیت، اینها به اعتبار معتبر نیست. اینا در نظر بگیریم، ما در یک نفس الامری اینها رو میگیریم چیکار میکنیم؟ جعل میکنیم، نه در عالم خارج میگیم مثلا بگیم عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج. بله تو اون حقیقت دیدیم. مانند کنه مباحث فلسفی که میگفتیم ما برای لا واقعیت یک واقعیتی در نفس الامر قائل هستیم، حالا برای این مفاهیم اعتباری هم در نفس الامر یک واقعیتی قائل هستیم. ولی که این دیگه نباید خلط بشه که اینها جز مفاهیم فلسفی هستن، جز مفاهیم منطقی هستن، جز مفاهیم ماهوی هستن، تخصصا از بحث ما خارجه. چرا؟ برای اینکه اینها رو ما به جعل خود در نفس الامر اینها رو ایجاد کردیم. حالا بگیم عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارجه. بله اگر خارجیت مطلق رو بگیریم که نفس الامر شامل بشود، اونجا ما میتونیم بگیم عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارجی هست که اون خارج بشه نفس الامر. دقت میکنین؟ ولی که اصلا به اینم نباید تفکر کنیم، چون نمیتونن تشخیص بدن که آقا ما الان میگیم عروض در ذهن اتصاف در عالم خارج، فکر میکنن اینا همون مفاهیم فلسفی هستن. در صورتی مفاهیم فلسفی در عالم خارج نسبی هستن، اینها یک خارجیت مطلق ما باید برایشون درست بکنیم با جعل و ایجاد اینها رو انشاء بکنیم. نه اونا اصلا مفاهیم ماهوی هستن علل مبنا، که مفاهیم ماهوی هم عروضشون در ذهن هم اتصافشون در عالم خارج. بله دیگه. حالا بعدش تنزیل کردیم که ما اینها رو در عالم خارج جعل کردیم، آیا هم عروضشون در عالم خارج هم اتصافشون؟ اونجا رو میشه مثلا علا تنزیل یه حرفایی رو زد، خیلی مجازگویی میشه دیگه حرفا رو اگر بخوام بزنیم. خب حالا یه سوال پیش میاد، اگر متعلق احکام شارع مقدس معنونات هستند، نه اسامی و نه عناوین، پس چرا ما عناوین رو میایم داخل در این احکام میکنیم؟ مثلا شارع مقدس وقتی که حکم میکنه میگه آقا عنوان صلات، عنوان قصدیت، میگیم این عنوان فقط مشیر به معنون است، وگرنه هیچ موضوعیتی خودش ندارد. اون عنوان بالحمل الاولی هیچ موضوعیتی ندارد، که انه اینجا همون حمل شایع هست. حمل شایع اگر قید موضوع واقع بشود، مثلا میگیم الانسانو بالحمل الاولی، بعضی وقتا میگیم الانسانو بالحمل شایع. اون عنوان انسانی که مشیر انسان خارجی هست، اونجا میبینیم عنوان مشیر به معنون میشود. مثلا تو حمل شایعه یعنی اینجور، تو حمل شایعه یعنی عنوانی که مشیر به معنون باشه. شارع مقدس هم میگه الصلات واجبتون، نه اینکه عنوان صلات بالحمل الاولی واجبتون، بلکه عنوانی که مشیر به صلات خارجی هست واجبتون. این از این مقدمه، خیلی دیگه بحث چی نشه. البته اینم توجه بکنیم، آیا این عنوانی که مشیر به معنون است، اینا رو دیگه خودتون چی بکنید، این عنوان حیثیت تعلیلی روی معنون دارد یا حیثیت تأخیری؟ اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه، توی بحث مقدمه که میگفتیم آقا این عنوان مقدمه حیثیت تعلیلی یا برای اون معنونش هست یا برای حیثیت تأخیری هست. اینا رو هم دیگه خودتون یکم تأمل رو اینا بفرمایید. ثانیتها پس تمام شد و ثالثتها مقدمه سوم از بحث انسان ها رو دیگه داریم بحث میکنیم. ده تا مقدمه قبلش تا رسیدیم به بحث امتنا. میگه آقا اگر امتنا رو بخواد بفهمید دوباره باید چهار مقدمه طی بکنید. دو مقدمه طی شد و اما مقدمه سوم دقت بفهمید. این مهم، خیلی مهمه، یعنی رکن مباحث همین، که آیا تعدد عنوان همواره موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. مرحوم آخون اون چیزی رو که اثبات می کنه این هست که گاهن می شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، یعنی می خواد این توهم را از ذهن بزداید که همواره شما اگر فکر میکنین تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، اینطور نیست. اونو میاد تطبیق میکنین در ذات واجب نسبت به صفات جلالیه و جمالیه. تمام صفات اینها عناوینی هستند که بر ذات منطبق هستند، ولی چند میبینیم این تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. یک معنون بسیط هست که اصلا هیچ حیث و حیثی ندارد، جهتش جهت واحده هست، جهت متکثره نیست، بحثای امروز نهایی ما بود، بسیط هست، ولی که ما میبینیم عناوین متعدد بر او منطبق میشود. بنابراین تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. این هم به نفع قضیه مهمله میگه. قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی هست. بنابراین باید نتیجه بگیریم پس گاهن میشود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. مرحوم آخون همین حرفو میزنه رد میشه. بعدش هم که به مباحث میرسه میگه ما قبلا گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. یعنی خلط کرده بین این قضیه مهمله و قضیه موجبه کلیه. اون چیزی رو که اینجا این اثبات میکنه چیه؟ قضیه مهمله و نحوه جزئیه. یعنی گاهن میشود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، اونم جایی که ما این صفات را مسابق با یک دیگر بدانیم. دقت میکنی؟ یعنی اینجا تمام بحث تساوق و تساویر راه پیدا میکنه. از همان حیثی که ذات واجب عالم است، از همان حیث قادر است. لذا قدرت مسابق با علم میشود، قدرت مسابق با ذات میشود. ما نمیتونیم بگیم حالی که به نحو قضیه مهمله اینو ثابت کردیم همه جا اینو تصریح بدیم. لذا اگر اون فرد مجمع و حکمین که دوتا عنوان داره، اونجا میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. یعنی از همان حیثی که این حرام است، از همان حیث حلال باشه. هیچ کس اینو نگفته. تا شما بگین تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. بنابراین خلط مرحوم آخوند کجا هست؟ مدعاش اینه که بخواد بگی گاهن می شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، و مثالش هم درست در ذات واجب الوجود. ولیکن این قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه هست. شما نمیتونیم بگی این قضیه شد موجبه کلیه و همه جا این تصریح پیدا میکنه. در محل بحث ما هم تصریح پیدا میکنه. این اول کلام هست که آیا بحث اجتماع امر و نهی و زانش بحث ذات واجب الوجود هست نسبت به صفات، که همون گونه که اونجا تساوق هست اینجا هم تساوق هست، یا اینکه اینجا تصادق هست؟ تساوق نیست، اینها دو تصادق پیدا کردن امر و نهی، ولیکن ممکنه اینها حیثیتشون با هم فرق بکنن. از آن حیثی که واجب شده، از آن حیث حرام نیست، و همین هم به ذهن انصراف پیدا میکنه. نه اینکه از همان حیثی که واجب است، از همان حیث. ذات واجب چون عینیت با صفات دارد، ما میگیم دیگه نمیگیم ذاتون ثبت له العلم، ذاتون ثبت له القدره، میگیم ذاته عین العلم، ذاته عین القدره، لذا میشه قدرته عین العلم. تساوق پیدا میشه عینیت اونجا. ما نمیتونیم بگیم عنوان قصبیت و عنوان صلاتیت برای این فرد مجمع عینیت دارد تا تساوق را بفهم. بنابراین این اول کلام هست که آیا محل بحث ما قیاس مع الفارق با بحث ذات واجب هست یا نیست. ولی مرحوم آخوند با زرنگی به نحو قضیه مهمله میگه، بعدش ازش استفاده موجبه کلیه میکنن. دقت میفرمایید؟ انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون. اینو داره میگه، اینم قضیه مهمله. بعدن از قضیه مهمله استفاده موجبه کلی میکنن. ما قبلا گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. در کجا گفتیم؟ در ذات واجب الوجود گفتیم، توی بحث اجتماع امر و نهی نو نگفت. و تمام رکن بحث رو همینه، و که هیچ کس هم اینجا میبینیم خیلی تأمل نکرده، لذا خیلی آقایون امتناعی شدن، خیلی از آقایون مشهور امتناعی شد. اگر اون مدعاشون وابسته به این دلیل باشه که این دلیل مخدوش، میگن یه دلیل دیگه بیاریم، یه دلیل عرفی بیاریم. پس اینم از مقدمه سوم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. و رابعتها، بحثای امروز ما تمام بحثای فلسفی هست، خوب دقت بکن. مرحوم صاحب فصول میگه بحث جواز اجتماع امر و نهی و امتناع امر و نهی متفرع بر بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت میشه، که اگر ما اصالت الماهوی بشویم قائل به جواز اجتماع امر و نهی خواهیم شد، و اگر قائل به اصالت وجود بشویم قائل به امتناع امر و نهی میشیم. الحمدلله و المنه که بالاخره بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یک جایی به درد مباحث اصولی خورد، نگردن هیچ به درد میگیم آقا مندفع هست این توهم شما. چرا؟ برای اینکه الواحد وجودن واحد ماهیتن، چیزی که وجود واحد داشته باشد ماهیت واحد دارد. این فرد مجمعی که وجود واحد دارد شما نمیتونی بگی به اعتبار دو عنوان سلاطیت و قطبیت دو تا ماهیت پیدا کرد و اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشیم که ملأ خارج را ماهیات پر کرده اند دو تا معنون داریم، لذا اینجا با هم اینها تصادق پیدا نمی کنند، لذا قائل به جواز اجتماع امر نمیشیم. این توهمی کرده الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن، چیزی که یک وجود دارد یک ماهیت بیشتر نمیتواند داشته باشد. محال هست که وجود فارد ماهیات متعدد داشته باشد. چرا؟ برای اینکه ماهیت حد وجوده، نمود وجود هست، و یک وجود نمیتواند در یک ظرف دو تا ماهیت داشته باشد. دقت بکنید، ممکنه یک وجود چند ماهیت از حیثیات متعدد داشته باشد، مانند این وجود انسان که هم ماهیت نفس بر او صادق است، ذاتاً مجرد در مقام فعل متعلق به ماده، ماهیت کم، ماهیت کیف، ماهیت عین، متا، همه اینها بر او تصادق پیدا می‌کند، ولی چند از اون حیثی که شما ماهیت کم و از این انتظار کردین از همان حیث نمیتونین ماهیت کیف رو انتظار بکنین. اون وجود فارد یک ماهیت بیشتر از اون حیث ندارد. بنابراین شما توهم نکنیم که اگر اصالت الماهوی شدیم به واسطه این دوتا عنوان صلات و قصد ما دوتا ماهیت داریم، لذا دوتا معنون داریم و قائل به جواز اجتماع امر رو نمیشه. ولی اگر قائل به اصالت وجود شدیم چی بگیم؟ میخوام توهم صاحب اصول براتون چی بشه؟ اگر اصالت الوجودی شدیم یعنی ماهیت مده خارج را پر نکرده، یک وجود فارد داریم، گرچه ما دوتا عنوان داریم ولی کن این یک وجود هست، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، یک معنون داریم قائل به امتناع میشه. مرحوم آخون تنها حرفی که میگه، میگه الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن، الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن. خوب دقت بکنین، یک توهم دیگه هم صاحب فصول کرده. خوب الحمدلله باز یه ذره بحثای فلسفی رو خوندن. حالا ببینین کسی که کم بخونه هر علمی رو بهتر از اینه که اصلا اون علمو ببخشه، بدتر از این که اصلا اون علمو نخونه. یکی از دعایی که حضرت علامه محمد تقی جعفری میکرد میگفت خدایا اون علمی که من میدی کاملش بده، یا کاملش بده یا اصلا نده. هر علمی که ناقص بشه باعث انحراف میشه. اگر اومدین توی وادی اجتهاد تا آخرش بذارین، اگر میبینین که نمیتونین مجتهد کامل بشین میشین همون کسایی که انحراف ایجاد کردن، میشین ابو حنیفه، میشین امثالهم. فلسفه رو اگر میخواین بخونین تا آخرش باید بخونین، اگر نخونین همون چیزایی میشه که آقایون میگن آقا ما فلسفه خوانده ایم ولی چن فلسفه را رد میکنه. بله کسی که نخونده باشه اون خیلی خوبه، اصلا میگه من کاری به فلسفه ندارم، اصلا نمیفهمم چی داره میگه. ولی کسی اومد فلسفه خوند و ناقص خوند، بر علیه فلسفه قیام میکنه. کسی که اومد اصول اجتهاد خوند تا آخر نخوند، بر علیه دین قیام میکنه. اینجا همینجا، اینجا اینکه بحث فلسفی اونجوری که باید و شاید که کامل حل نمیشه، خلط مباحث فلسفی و اصولی میشه. حالا ببینید توهم چیه. صاحب اصول میگه ما بحث را متفرع میکنیم، این بحث جواز و امتناع را، بر این که آیا ترکیب جنس و فصل ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. اگر ترکیب جنس و فصل ترکیب اتحادی بود، ما قائل به امتناع میشویم. اگر ترکیب جنس و فصل ترکیب انضمامی بود، ما قائل به جواز میشه. اصلا این خودش فهم کردن خیلی چی میکنه، این بحث رد بحثی ترتیب بودن. حالا من یکم توهم برای شما تبیین کنم. اصلا بحث جنس و فصل چجور میتونه تو بحث ما رابطه ربط پیدا بکنه؟ که انهو ما اینجور یک عنوان غصبیت داریم و یک عنوان سلاطیت. میخوام توهمو بگیریم چکار کنیم، درک بکنیم. کسی هم توضیح نداره، کسی فکر میکنم صاحب اصول این توهم کرده باشه. یک عنوان چی داریم؟ غصبیت و یک عنوان سلاطیت. خب عنوان غصبیت و مرحوم صاحب اصول وزان جنس گرفته، عنوان سلاطیت و وزان فلس گرفته. چرا؟ برای اینکه عنوان سلاطیت عارض بر عنوان غصبیت شده. شما تصرف در زمین غیر میتونی بکنی، این یک چیز، ولی کن یک صورتی اومد عارض بر این شد، فقط صورتون جنس دیگه میاد، این عارض بر چی میشه؟ بر این غصبیت میشه. لذا ما یک جنس داریم، یک فصل داریم، یک عنوان غصبیت داریم و یک عنوان سلاطیت داریم. اینو باید گفته باشه، گرچه کسی آقایون اصلا نمیتونه توهم ایشون رو فهم بکنه که چه ربطی به بحث جنس و فصل داره. حالا اگر ترکیب جنس و فصل رو ترکیب اتحادی بدانیم، یعنی جنس و فصل به یک وجود موجود هست، یعنی یک معنون بیشتر در حال مخارج نیست، ما باید چی بشیم؟ امتناعی بشیم دیگه. اما اگر ترکیب اینها ترکیب انضمامی باشد، دو تا معنون داریم، اینها با هم اتحاد پیدا کردن، نه اینکه در عالم خارج یک وجود واحد داشته باشیم، یک وجود متحد داریم، اتحاد داریم نه وحدت. لذا وقتی دو تا معنون داشتیم قائل به چی میشیم؟ جواب. این ربط مباحث. ولی چن میگیم آقا بحث عنوان سلاطیت و عنوان غصبیت که وزانش وزان جنس و فصل نیست، که شما اینطور چه کنید؟ حالا بعضی جواب دادن که مثلا همواره ترکیب جنس و فصل ترکیب اتحادی هست. کی گفته ترکیب ترکیب انضمامی هست؟ میگیم نه، اونجا مشکال میکنیم که در حکمت مشاء ترکیب جنس و فصل و ترکیب انضمامی میدانند. بله در حکمت متعالیه ترکیب ترکیب اتحادی هست. بعضی یعنی میخواستن به صاحب اصول اشکال بکنن که آقا شما چرا میگین این بحث متفرع بر این هست که جنس و فصل به یک وجود موجود باشد یا به تعدد وجود؟ هیچ کس اون حرف رو نزده. اونجا ما اشکال میکنیم که چرا اتفاقا در حکمت مشاء، اون مشهور مشائین در صد مباحث، اینها قائل به ترکیب انضمامی جنس و فصل شده. جانه چجور؟ او او دو تا معنا درسته. خب بالاخره شما الان حیوانیت و ناطقیت و جنس فصل برای انسان گرفت، خب ولیکن در اون نگاه صاحب فصول شما قصدیت و صلاحیت و ذاتیات برای چه شیء میگیرین؟ اون شیء ثالث چیه؟ ماهیت، در ماهیت چی؟ یعنی قصدیت و صلاحیت بشن ذاتیات یک مقوله ثالث دیگه باید بشن. نگه این که بگیم آقا و اما تطبیق دقت رو کنیم. من بحث بعدی رو فقط یک نمای کلی بهتون میگم گم نشین. اذا عرفت ما محدنا عرفت، بعد از این تنبیه چهارم و مقدمه چهارم میریم و اصل بحث میپردازیم. درست شد؟ اینجا میاد تیتر بخوره مرحوم آخوند، حالا اینجا توی همون چی تیتر اینجا نزدم. زود پفه بعدش برین القول بالجواز و دلیل. اینجا اصلا نباید چیز بخوره، القول بالجواز او دلیل باید بیاد بالای اذا عرفت ما محدنا عرفته قرار بگیره. یعنی ما از اینجا میایم ادله مجوزین را مطرح میکنیم که چهار تا دلیل دارن بر جواز و همه اینها رو میگیریم چیکار میکنیم؟ رد میکنیم تا میرسیم به بحث تا صفحه 47. ادله جواز رو مطرح میکنیم، رد میکنیم. این الامر ثانی هم دلیل دوم برای جواز نیست، دلیل چهارم میشه. اصلا کلا اینجا باید اصلاح بکنیم تا ذهنتون درست شکل بگیره. ام جوازی ها رو که رد کردیم، قول به جواز عقلا و امتناع عرفا هم رد میکنیم. فثبت المطلوب، که مطلوب ما چی باشه؟ امتناعی باشه. نه دیگه، نه اذا عرفته سر جای خودش هست، ولیکن بالای اذا عرفته ما چی داریم؟ القول بالجواز و دلیلو. دلیل های اینا رد میکنیم و ترد میکنیم تا صفحه 47. توی صفحه 47 اون قول به تفصیل هم رد میکنیم. فثبت مطلوب ما، که ما امتنایی هست. تمام بحث تمام میشه و بعدش هم به تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی میپردازیم. این سیر مباحث هست جانم دیگه. نه، همین که ما رد میکنیم، بعضا خیلی جا میگه آقا تعدد عنوان قبلا گفتیم موجب تعدد معنون میشود، همون حرف رو میزنه و امتناعی میشه. این سیر مباحثه، گرچه اینجا گرفتن که تیز دادن خیلی مباحث مشوش شد. ثانیتها تعلق الاحکام به افعال المکلفین، که متعلق احکام چی هن؟ معنونات هستند. خب آقا این بحث ما آیا متفرع بر بحث این هست که احکام متعلق احکام شارع را ما طبیعتش یا افراد می دانستیم؟ هیچ ربطی نداره. حالا که بعدش روی معنونات بحث می کنیم، می گیم آقا طبیعت این معنون متعلق احکام شارع است یا افرادش. اینجا این بحث عام‌تر از اون بحثه. ثانیتها تعلق الاحکام به افعال المکلفین، انه لا شبهه فی ان متعلق الاحکام هو الفعل المکلف، یعنی اون معنون، اون به حمل شایع، و ما هو فی الخارج یستر عنه، و اون چیزی که در خارج از اون مکلف صادر می شود، و هو فاعله و جاعله، و اون مکلف فاعل و جاعل او هست. فضولیه؟ چه بالاخره افعال هست یا دیگه. لا ما هو اسمه و هو واضح. فرق اسم و عنوان خدمتون عرض کردیم. اسم یعنی چی؟ چیزی که ما به ازای خارجی داشته باشد، مانند انسان. انسان بالحمل الاولی گرچه یک ما به ازای خارجی در عالم خارج دارد، ولی کنه این اسامی متعلق احکام شارع نیست. این یک. ولا ما هو عنوانه، و عنوان هم متعلق احکام نیست. عنوان چیه؟ چیزی که ما به ازای خارجی نداشته باشد. توضیح میده مما قد انتزع عنه و یکون خارج المحمول. اون عنوانی که یک امر انتزاعی هست و یک امر خارج محمول هست، قبلا هم خارج محمول و مرحوم آخون گفت چیزی که ما به ازای خارجی نداشته باشد، به حیث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما کان به هزائه شیئون خارجن. یعنی اگر اون اعتبار معتبر نباشد اون هیچ ما به ازای خارجی ندارد. مانند چی؟ کلملکیت و زوجیت و رقیت و الحریت و الغصبیت الى غیر ذالک من الاعتبارات و الاضافات. این عناوین به الحمل الاولی متعلق احکام شارع نیستند، اسامی هم نیستند، بلکه اون چیزی که متعلق احکام شارع هست معنونات هست. حالا بحث میشه چرا عنوان شارع میاره؟ میگه عنوان صلات واجب هست، میگه این عنوان مشیر به معنونات و به اصطلاح منطقی این حمل شایع هست، حمل اولی نیست. عنوانی که مشیر به معنون باشد میشه حمل شایع که قید الموضوع هست. ضرورت ان البث لیس نحوهو، بدیهی هست که اون بعث و تحریک به سوی اون عنوان ذهنی که نمیتواند باشد و زج لا یکون ان و زجرم نمیتونه از اون عنوان به الحمل الاولی باشد که یک امر ذهنی هست. و انما یعخذ فی متعلق الاحکام، این برای اون شبهه مقدره دیگه، جواب از شبهه مقدره که بگه آقا چرا عنوان آورد، میگه عنوان مشیر به معنون است. و انما یعخذ فی متعلق الاحکام، این عناوین اخذ شدن در متعلق احکام آلتن للحاظ متعلقاتها و الاشارت المتعلقات به مقدار الغرض منها و الحاجت الیها، برای اینکه این عناوین عناوین مشیر می باشن. آقا مشیر هم چند گونه داریم، مثلا بعضا میگیم اکرم هذا الجالس، این جالس میگیم عنوان مشیر هست، اصلا هیچ دخلی در بحث ما نداره، اون یعنی اون زیدو شما اکرام بکن، این جالسیت حال میخواد الان جالس باشه بعدش میخواد چی باشه، قائد باشه، این یک عنوان مشیر. آیا وزان این عنوان مشیر وزان اون عنوان مشیر در جالس هست؟ نه، چون خود این صلات اینجا بالاخره یک نوع موضوعیت دارد. دقت کنیم، پس این عنوان مشیر وزانش عنوان مشیر جالس نیست. لا به ما هوه و به نفسهی و علا استقلالهی و هیاله، نه اینکه عنوان به ما هوه و به نفسهی و مستقل و در چارچوب خودش دیده بشه و متعلق احکام باشد، یعنی هیچ موضوعیتی ندارد، بلکه طریقیت به اون معنون دارد. ثالثتها تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون انه لا یوجب، این قضیه مهمله، قضیه موجبه کلیه نیست. انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، تعدد وجه موجب تعدد معنون نمی شود. ولا تنسلم بهی وحدتو، و هیچ خدشه به اون وحدت معنون وارد نمی شود. فان المفاهیم المتعدده والعناوین الکثیره ربما، زیر ربما خدشه کشه، یعنی به نحو موجبه جزئیه، گاهن می شود که منطبق باشد این عناوین علل واحد و تصدق علل فارد الذی لا کثرت فیه من جهته بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث و غیر و حیث ابسط البساطه، نه درش ترکیب خارجیه، نه ترکیب ذهنی و نه ترکیب تحلیلی، یعنی نه مرکب از وجود و ماهیته، نه مرکب از جنس و فرد و نه مرکب از مده و صورت. و جهتون مغایرتون لجهتن اصلا، هیچ جهت مغایرتی هم درش نیست، مانند چی؟ کل واجب تبارک و تعالی فهوه علا بساطتهی و وحدتهی و احدیته، البته این وحدت به معنای همون احدیت، چون داریم اینجا در مورد بساطت بحث میکنیم. تصدق علیه مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه. با این که بسیط هست و احد هست، عناوین صفات جلالیه و جمالیه بر او صادق هست و ما میبینیم این تعدد عنوان موجب تعدد منبن نمی شود. له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا، خدا مثل دارد ولی کن مثل ندارد. مرحوم مشکینی هم اینجا آدم هضم میکنه، بعض وقتا به تلقیش اشاره میکنه، مشرب فلسفیش خیلی عالیه آقای مشکینی. اینجا فرمونه کل موجودن مثل له، و اون انسان کامل مثل الاعلا و المثال العلیا میشه همون انسان کامل مثل اعلا هست. لکنها به اجمعها حاکیتون انزا کل واحد الفرد الاحد، همه این عناوین به اجمعها حاکی از یک معنون واحد هستن. عبارتنا شتا و حسنکه واحد و کل الی ذلک الجمال یشیر، همه اینها مشیر به اون معنون واحد است. رابعتها الواحد وجودن واحد ماهیتن و ذاتن، در مقابل توهم صاحب فصول که اگر ما اصالت الماهوی بشیم دو تا ماهیت داریم، دو تا معنون داریم، لذا قائل به جواز بشیم. انه لا یکاد یکون للموجود به وجود واحد الا ماهیتن واحدتن و حقیقتن فارده، یک وجود واحد فقط یک ماهیت واحد دارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت حد وجوده، اگر یک وجود شد یک ماهیت دارد. لا یقع فی جواب سؤال ان حقیقته به ما هو الا تلک الماهیت، و اگر از ماهوش سوال بکنی ما یقال فی جواب ماهو فقط یک ماهیت می آید. فالمفهومان المتصادقان على ذاک لا یکاد یکون کل منهما ماهیتن و حقیقتن، این دوتا مفهوم قصدیت و صلاحیت که تصادق بر اون فرد مجمع پیدا کردن موجب نمی شود که دوتا ماهیت و حقیقت اینجا پیدا بشود. کانت عینه فی الخارج، که عینیت در عالم خارج داشته باشند. کما هو شأن و طبیعی و فرده، که طبیعی نسبت به افرادش گفتیم عینیت داره و نسبتش آبا به ابنا هست. این فقط مفهومه در ذهن، جاش در عالم خارج نیست که دوتا حقیقت در عالم خارج درست کنه. فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله، بنابراین اون چیزی که واحد هست وجودن، وجودن چیه؟ وجودن تمییز از واحده، نه خبره. اون واحد واحدن میشه خبر از چی؟ یکونن. فیکون الواحد واحدن، یعنی اینجوری باید باشه دیگه. فیکون الواحد وجودن، اون چیزی که واحد است از چه ایسی؟ وجودن، این تمییز دیگه. فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله. فالمجمع و انتصادق علیه متعلق الامر و نهی، این فرد مجمع گرچه محکوم به دوتا عنوان امر و نهی هست، الا انه لا یکون واحدن وجودن، ولی کن یک وجود بیشتر در عالم خارج ندارد. یکون واحدن، حالی که یک وجود داره باید یک ماهیت هم بیشتر نداشته باشه. یکون واحدن ماهیتن و ذاتن. ولا یتفاوت فیه القول و اصالت الوجود او اصالت الماهیه، مفهومی که دیگه. بنابراین این تفاوتی نداره که ما اصالت الوجودی بشیم تا قائل به امتناع بشیم و اصالت الماهوی بشیم تا قائل به جواز بشیم. و منه ظهره عدم امتناع القول بالجواز و الامتناع فی المسئله علی القولین، که قول به اصالت وجود و اصالت ماهیت بشود. فی تلک المسئله کما توهم فی الفصول، چنانچه توهم شده در فصول. این یک توهم. توهم دوم چیه؟ کما ظهره، از این بیانی که ما گفتیم که یک چیزی که یک وجود دارد یک ماهیت بیشتر نمیتواند داشته باشد، اون توهم هم مندفع میشود. کما ظهر عدم ابتنا علا تعدد وجود الجنس و الفت فی الخارج و عدم تعددهی، که اگر ما اینها رو بگیم به یک وجود موجود هست که ترکیب اتحادی بشود، یا اینکه قائل به تعدد بشیم که ترکیب انضمامی بشود، متفرع بر اون نیست. چرا؟ ضرورت عدم کون العناوین المتصادقین علیه من قبیل الجنس و الفصل له، برای اینکه وزان اینها وزان جنس و فصل نیست. حالا پس مسئله حرکت رو در نظر بگیریم. آقا حرکتی که داریم میکنیم بریم صلات و فدار المخطوب بخونیم، این حرکت نمیتونیم بگیم چون دو تا عنوان اینجا تصادق پیدا کرده، یکی عنوان قطعیت بر این حرکت و یکی عنوان صلاتیت، دو تا ماهیت داره، یا که انه اون دو تا بشن جنس و فصل برای این حرکت تا ترکیب اگر انضمامی بشود قائل به جواز بشه. و ان مثل الحرکت دار، مثل حرکتی که به دار به سوی دار میکنن، من ای مقولت امکان، حال میخواد از هر مقوله ای باشد، گرچه حرکت هیچ کدوم مقولات نیست، مگر شیخ اشراق قائل به این بود که حرکت هم جز مقولات هست. من ای مقولت امکانت لا یکاد و تختلف و حقیقتها و ماهیتها، اون حقیقت و ماهیتش مختلف نمیشود به واسطه این دوتا عنوان. ولا یتخلف و ذاتیتها، و اون ذاتیات او جنس و فصل اون هم تخلف پیدا نمی کند. وقعت جزء لصلات اولا، میخواد این حرکت جزء برای صلات باشد، این جزء چیه؟ خارجیه، نه جزء داخلی، یعنی بشه مقدمه، میخواد این حرکت مقدمه برای صلات باشد یا برای چیز دیگه باشد. او کانت تلک دار مقصوبتن او لا، میخواد این داری که درش حرکت میکنه مقصوب باشد یا نباشد. باعث نمیشود که این حرکت ماهیتش تغییر پیدا بکند یا اینکه جنس و فصلش تغییر پیدا بکند. و صلی الله علی محمد و آله. به عقل جن هم اینا نمیخوره.